بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ومن كلام الله عليه السلام لما أشير عليه بل لا يتبع تلحة بالزبير ولا يرسد لهم القتال وفيه يبين عن صفته بأنه عليه السلام لا يخدع. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در ادامه بررسی خطبه های نورانی نهج البلاغه امیرالمؤمنین. خطبه و کلام شماره 6 رو انشاءالله الان مطرح میکنم خدمت عزیزان. بدون مقدم عرض میکنم که این سخن هم از سخنانی است که سابقه و رنگ تاریخی دارد و در منابع این چنینی هم مذکور مفید در ارشاد اشاره می کند. با یه ذیل و ادامه همین کلام نورانی رو بازگو می کند و دیگران هم این چنین. اما مقدمه ای که ابتداعاً قبل از سخن امام مطرح می شود که قاطعاً از ناحیه مرحوم سید عزیز، اون عنوان این کلام به خطبه رو به دقت نشان می دهد. لما اشیر علیه، هنگامی که مشورت داده شد به حضرت یا اشاره شد به حضرت به الله یتبع طلحة و زبیر، که پیگیری نکنید طلحة و زبیر را، ماجرای این دو را، و لا یرسدن هم القتال، و برای مبارزه و جنگ با اینشان مهیا نشوید، آماده نشید، چون این مشورتی به امام داده شد. امام در پاسخی که مطرح میکنن موضع خودشون رو در قبال این سخن و این گوینده بازگو میکنن و نکات بسیار دقیقی رو در این چند خطی که این خطبه هست مشاهده میفرمایید. و فیه یبینو، در این خطبه امام، در این کلام امام آشکار میکنن شمه ای از صفات خودشون رو که بنه علیه السلام لا یخدع، که امام کسی نیست که فریب بخورد و مورد خود واقع شود. حال چگونه از این نکته الان میبینیم؟ استحضار دارید که اولین قائله و شورشی که در خلافت امیرالمؤمنین پیش آمد، همان گونه که در خطبه سوم نهج البلاغه خواندیم خدمت عزیزان، ماجرای جمل بود. قائله این که آتش افروز آن دو صحابی پیامبر ابتداعاً، یعنی طلحه و زبیر، این دو صحابی نام‌آور رسول خدا که توانستند با رایزنی که با عایشه همسر پیامبر داشتند، ایشان رو هم همراه کردند از مکه و حرکت کردند به سوی بصره و قوای بصره و ماجرای جمل پیش آمد. اما زمینه ایجاد این ماجرا این چنین بود که بعد از استقرار حاکمیت امیرالمؤمنین به خلافت ظاهری امام، معاویه نامه‌نگاری با این دو رو، بخصوص با زبیر رو، آغاز کرد. و حتی در بعض از منابع تاریخی است که عنوانی رو که معاویه به زبیر می‌دهد امیرالمؤمنین است در نامه، با چنین ویژگی زبیر ابن عوام رو مورد خطاب قرار میده که آماده بیعت با ایشان است و تشویق و برمی انگیزاند ایشان رو، و همینطور به تبع طلحه رو که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادگی کنن، جبهه گیری کنن و اینها رو مستحق خلافت و امثال اون میداند. در موازات اون در تاریخ میبینیم بعد از حاکمیت امام، این دو پس از مدتی به نزد امام میآیند. در منابع تاریخی مانند ارشاد که عرض کردم یا مانند احتجاج و امثال اینها میبینیم. دیگه من فرصت رو مختارم میدونم که به بحث بپردازم، نمیخونم نقل تاریخ رو خدمت دوستان و رو مهیا کرده بودم. آمدن به نزد امیرالمؤمنین و تقاضای پست، به تعبیر امروزی ما مقام و جایگاهی رو در خلافت امام داشتند. امیرالمؤمنین فرمودند که من با آنچه خداوند مقرر کند عمل میکنم و کسانی رو انتخاب میکنم که اعتماد به دین، وجود و شخصیت اینها داشته باشم. توضیحات خودشون رو دادن، تمام، دیگه پاسخی ندادن امیرالمؤمنین. به دنبال این به نزد امام آمدن در مرحله سوم و اجازه برون رفت از مدینه استحضار دارید. خلافت امام ابتداعا در مدینه مستقر است، بعد وجود و مبارکشون به عراق و کوفه منتقل کردند، مرکز خلافت را، دارالخلافه را. از امیرالمؤمنین تقاضا کردند که ما عزم عمره داریم و تصمیم مکه به عمره داریم و خداحافظی میکنیم از شما به قصد عمره. امام مکررن در حضور جمع گفتند که شما واقعا چنین تصمیمی رو دارید؟ اونها هم پاسخ دادند بله. در نهایت امیرالمؤمنین گفتند خیر، شما چنین تصمیمی رو ندارید. قسم و سوگند خوردند هر دو که ما به قصد عمره از مدینه بیرون میرویم لا غیر. اما رفتند و به دنبال اون سر از بصره در آوردند و شد آنچه در تاریخ شد که از غم‌انگیزترین وقایع صدر اسلام، ماجرای جمل و خونریزی جمل است. امیرالمؤمنین هنگامی که مواجه شدند با این بلوای بزرگ که یه سوی آن مثلثی است که طلحه، زبیر و عایشه، چه باید بکند؟ امام امنیت حاکمیت اسلام به مخاطره کشیده شده است، تشویش های بسیار در ذهن مردمان، دینداری جامعه دچار اضطراب، امام چاره‌ای ندارد جز اینکه مقابل چنین بلوایی بایستد و این فتنه رو فرو بنشاند، پاسخ اون رو بدهد، امنیت و اعتماد رو به جامعه اسلامی در این آغاز خلافت خودش برگرداند. حالا این پیشنهاد به امیرالمؤمنین داده شد. گروهی آمدن گفتن که یا ابوالحسن، الان در این شرایطی که شما تازه مستولی بر کار شدید، پیگیری کار طلحه زبیر نکنید، بگذارید اینها در بصره ولایتی رو تشکیل بدن، یه امارتی داشته باشن. انشاءالله در آینده که شما قوت و قدرت بیشتری پیدا کردید، میتوانید مقابله کنید با این جماعت و به مقصد خیش برسید. این مضمون سخنی بود که جماعتی به راه زنی به حضرت ارائه کردند. اما امام می دانند که اگر در اینجا در چنین مقطع حساسی این فتنه رو در نطفه خفه نکند امیرالمؤمنین و پیشگیری نکند، به ابتلاعاتی جامعه خواهد رسید که هزینه بس گزافی رو بر امت اسلام بار خواهد کرد. با تمام این که آغاز کار است، ماهی چند نگذشته است از آغاز خلافت، اما با درایت و شجاعت امام تشخیص می‌دهد که باید همینجا در همین زمان به طور جدی مقابله کند با چنین بلوایی. این پاسخ امیرالمؤمنین است، این چند خط در قبال این مطلبی که گفته شد. والله به خدا سوگند، والله لا اکون، هرگز نمی باشم من کذب تنام علا طول لدن حتی یسل الیها طالبا. به خدا سوگند نخواهم بود من مانند زبع در پارسی همان کفتار است، همین حیوانی که میشناسیم که ویژگی خاصی دارد کفتار. لا تنام علا طول لدن، که امام توضیح میدن چرا این عبارت رو به کار میبرند، این تشبیه رو به کار میبرند، وجود مبارک، که این زبع تنام علی طول لد، میخسبت و میخوابد با طول لدم. کلمه لدم، لطم، لطمه، منتها هنگامی که ضربه‌ای بشه، از ضرب علی شیء صغیر به حیف یسمع و وقعه، هنگامی که ضربه به چیز سنگینی میزنن که صدای اون شنیده میشود، این رو لدم میگن. لدم که تنام علی طول لدم، این کفتار در تمام درازایی که لدم و این ضربه و صدا و ثقل رو میشنود میخوابد و بی‌اعتنایی خود رو به بی‌اعتنایی میزند، خودفریبی میکند. توضیح میدم خدمت دوستان عبارت رو بگم. حتی یسل الیها طالبها، تا شیطان که در طلب اوست بیاید و او را به دست آورد و سید کند و یختلها راسدها و بتواند به بند و چنگ در آورد و اختیال کند او را. هر آن کسی که رصد می کند در کمین این حیوان است که می خواد اون رو اسیر کنه، شکار کنه، از میان ببرد. خب چی شد این جمله ای که امام می فرمند ولکنی، اما من چنین و چنانم که خواهم گفت. از ویژگی هایی که در کلام عرب برای این حیوان و کفتار مطرح می کنند حماقت است. به همین خاطر ضرب المثل دارند در کلام عرب. کنیه این حیوان در کلام عرب به روشی که برای هر حیوان یک کنیه مطرح می کنند عرب زبانان ام آمر است. و ضرب المثل است این حیوان احمق من از زبوع. احمق من از زبوع. این حماقت بیشتری از زبوع و کفتار دارد. این روی حیوان دارای حماقت می دونند. چه دلیلی، چه وجهی برای حماقت این حیوان وجود دارد؟ اینه که در کلام عرب مشهور اینه و مشاهداتشون و برخوردشون که این حیوان هنگامی که درون لانه می رود و خانه می رود، اگر کسی که قصد صید این حیوان را دارد در آستانه در بایستد، ضرباهنگی بزند، صدا این رو ایجاد کند، به تعبیر ما لالایی رو ایجاد کند، ضربه ای رو بزند، با پا بر زمین بکوبد در بخانه این حیوان، به عنوان آهنگی برای خفتن او محسوب می شود، می خسبد و خود رو به این بی‌اعتنایی می زند که گویا هیچ خبری نیست، آرام و کسی در به اصطلاح کمین او نیست و نمی خواهد رصدش کند. این جمله در میان عرب معروفه، حتی در شعر شاعران عرب هم برای این حیوان با همین ویژگی شعر گفتن. مزامینی برای مامر دارن که همین کفتار باشد و این ضرب المثل هم که اشاره کردم در منابع ضرب المثل عرب دیده می شود. امیرالمومنین این وجه و این نکته رو می گیرن. پیشنهاد این است که امام کوتاه آید، بنشیند، مقابله نکند، اما امام این رو یه نوع حماقت در این شرایط برمی شمارد و می داند که در این آغاز کار یه بلوا و فتنه، اون هم در میانه های به اصطلاح حاکمیت امام در عراق شکل بگیرد، این جماعت قوت پیدا کنند، وعده های معاویه محقق، عراق متصل به شام و نیمی از حاکمیت اسلام برون رود از حاکمیت مطلقه و یک پارچه اسلامی اون روز و به دنبال اون فرهنگ شام، روحیات شامیان و معاویه و دیگران حاکم بر جامعه اسلامی باشد. امام خود را به خفتن زدن در این شرایط، ندیدن این ماجرا و این آسیب ها را، به قیمت این که شاید الان نیروی کافی، جماعت کافی یا ابتدای کار خلافت اوست و این به اصطلاح به مزاق جامعه خوشایند نباشد، اعتنایی به این مسائل نمی کند. نه درایت و حکمت او، نه شجاعت و غیرت او اجازه چنین چیزی رو نمی دهد. لذا فرمود به خدا سوگند من نمی باشم مانند کفتانی که درون خانه با صدای خوش، با اون صدایی که می شنود خوش باشد، خود رو به خواب بزند و خود فریبی کند که گمان این که نه این دشمن نیست بلکه کسی آهنگ برای ما می زند که ما بخوابیم، یه چنین حالتی رو داشته باشد. حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها، بیاد و اسیر بشه و به نوعی گرفتار آید. ولکنی، اما من علی، اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عن، با تمام وجود این سیاست من است. دقت بفرمایید، در لابلای این جمله امیرالمؤمنین موضع گیری خودشون رو نشان میدن که چرا با که میسازد و با که نمیسازد، با چه جماعتی سر صلح دارد علی و با چه جمع و گروهی سر جنگ دارد. به زیبایی این نکته رو نشان میده در این جمله ای که امام میفهمند. فرمود ولکنی من اضرب بالمقبل الى الحق، من فرو خواهم کوفت به اون کسی که، به اون کسانی که اقبال به حق میکنند، روی به حق می آورند و حق پذیرند، بر سر اون جماعتی که ادبار از حق می کنند و پشت به حق می کنند. یعنی معیار جنگ و صلح من حق و باطل است. اونها که اقبال به حق میکنن و روی به حق میکنن در آغوش من جا دارن، بازوی من علی هستن، نیروی من هستن و به سبب و به یاری و کمک اینها مقابل کسانی میایستم که اینها اعراض از حق میکنن، به بطلان میگرایند و هیچ ارتباطی با حق ندارن و چهره خوشی به حق نشان نمیدن. یعنی امیرالمؤمنین معیار جنگ و صلح خودش رو اقبال و ادبار به حق، روی گردانی از حق، رویاوری به حق می داند. فرمود من به سبب یارانی که همراه من خواهند بود، از رب و بالمقبل الالحق المدبر عنها، با این نیروهایی که روی به حق آوردند می ایستم، مقابله می کنم، خواهم کوفت بر اون کسانی که ادبار از حق می کنند، اعراض از حق می کنند و روی گردانی از حق و حقیقت دارند. و به سامع المطیع العاصی المرید، و من به یاری، این با در هر دو با استعانته، و به یاری اون کسانی که سامعند برای من علی، شنوان المطیع هزیران، به اون یارانی که اینها میشنوند حرف من رو، به اون یارانی که پذیرای سخن من هستند، به کمک اینها مقابله میکنند و خواهم کوفت جماعت عاصی مرید را، اسیانگران سرپیچ شبه‌افکن ویرانگر رو مقابله خواهم کرد و از میان برمیدارم. ابدا همواره این تصمیم من است، نه تو این صحنه جمل، نه تو این ماجرا، بلکه در تمام صحنه‌های زندگی سیاست من این است که هرگز خودفریبی نمی کنم، هرگز ساده لوحی در قبال دشمن نشان نمی دم. خطر رو حس می کنم، بگاه عزم می کنم، حرکت می کنم مقابل اعراض کنندگان از حق، اونجا که لازم باشد به تمام وجود می ایستم. یه نکته رو من اضافه کنم قبل از ادامه. امام فرمود از رب و بالمقبل الالحق، امیر المومنین از نیروی موجود در جامعه استفاده می کنه، از مردم، مردم حقگرا مقابل جماعت بطلانگرا، یعنی از خود جامعه و از متن جامعه امیر المومنین استفاده می کند برای امنیت بخشی به جامعه، برای زدودن مخاطرات اجتماعی، برای به خطر کشیدن حاکمیت مشروع از خود بدنه اجتماع. امیرالمومنین فرمود من از این جماعت استفاده میکنم در قبال اون جماعت، زیباترین اصیلترین شیوه ممکن رو امام پیشه میکنند. حتی یأتی علی یومی، الله اکبر، من به این روش ادامه میدم، من نمیپذیرم این پیشنهاد شما را که ما به نوعی مسامحه کنیم، عقب نشینی کنیم، سازش کنیم، مذاکره ای کنیم که باجی بدهیم و باجی بستانیم. خیر، من نه از نام طلحه و نه از نام زبیر و از نام عایشه، از هیچ نام و اسم و رسمی واهمه ای ندارم برای اثبات حق و مقابله با کسانی که میل به باطل کنند. فرقی نمی کند برای امیرالمومنین که چه کسی مقابل او ایستاده است در جبهه باطل، هیچ عنوانی برای او مطرح نیست. فرمود من چنین عمل میکنم حتی یأتی علی یومی، تا آن که بر من آید روز من، یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که لحظات مرگ من فرا رسد، تا زمانی که جان دهم این سیاست من است، تا زمانی که فرق من شکافته شود به تیر خصم، به تیر خصم، تا همونجا هم آمادم. اینو خطبه رو خدمت دوستان شرح کردیم دیگه، امیرالمومنین یه هفته قبل از اینکه ضربه بر سر مبارکش وارد بشه اون سخنرانی غم‌انگیز رو کرد که در حضور سپاه و یارانش گریست امیرالمومنین و ناله زد، گفت آه آه بر یاران از دست رفته خیش، فقدان اینها رو گریست امیرالمومنین در حضور سپاه. ندیده کسی فرماندهی با اون عظمت، اخذ بلحیته، محاسنش رو به دستش گرفت، گریست، اشک‌ها بر صورتش میبارید. فرمود کسانی که اراده میکنن همراه من باشن، در نخیله حاضر باشن، در عسکر، معسکر و محل سپاه من آماده باشن. اما بعد در اونجا خواندیم فلان ما یک جمعه بیش نگذشت، یعنی یک جمعه، اونجا مراد از جمعه هفته بود، یک هفته نشد که ضربه ابن ملجم، که ابن ملجم ضربه را بر فرق امیرالمومنین کوبید، یعنی تا هفته پایانی عمر، تا قبل از این که ضربه بر فرق مبارک آید، این سخن خودش را عمل کرد، ایستاد. عقب نشینی در قبال باطل گرایان، زیاده خواهان، فزونی طلبان، دنیا گرایان هرگز نشان نداد امیرالمومنین. فرمود حتی یعطی علی یومی، فوالله برای بار دوم در این چند خط امام سوگند جلاله یاد می کند. فوالله به خدا سوگند. خب این نکته غم انگیزیست عزیزان، یعنی امام این مطلب رو گفتن در قبال این پاسخ که کسی گفته بود روشن شد که موضع امام سازشکاری نیست. موضع امام این نیست که ما حالا پایه های کار خودمون رو مستحکم کنیم بعد یه جوری با یه مسامحه با یه گفتگوی قضایا رو حل میکنیم. نه، امام جایی که میبیند وظیفه مقابله با فزونی طلبی، مقابله به خطر مخاطران این کسانی که به خطر افکندن امنیت دین و ایمان و ناموس مردم رو، میایستد و کوتاه نمیآید، ولو اینکه دیگران احساس کنن که عده نیرو، توان، موقعیت، شرایط سیاسی این ریسک داره، آمادگی نداره. امام محاسبه ها رو نداره. بر اساس اون حکمت، درایت، شجاعتش امیرالمومنین عمل میکنه، صحنه رو مدیریت میکنه، کار خودش هم نشان میده و انجام داد. پیروزی، موفقیت در جمل هم نصیب امام شد قطعا. به اینجا که رسید، امام یه زخم کهنه ای رو نو میکند، اشاره میکند که این زخم کهنه باز هم نو شده است و ادامه داره. فوالله ما زلت مدفوعا عن حق. مردم، این چیز تازه‌ای نیست که الان چند ماهی بیش از خلافت ما نگذشته است. این دو قد علم کردند و داعیه خلافت مداری دارند، اومدن بیعت کردند با امیرالمومنین این دو مانند دیگران، با همون شور و اشتیاقی که مردمان آمدند که شرح اون باز در خطبه شیخ شقیه خطبه سوم خدمت دوستان همینجا خواندیم، با تمام اون اشتیاقی که نشان دادن و این جماعت هم داخل مردمان بودن، بیعت با امیرالمومنین کردند. تو اون صحبت‌هایی که اومدن برای اینکه از امام یه ابلاغ این چیزی بگیرن، گفتن این حرف رو، گفتن آقا ما در جریان عثمان چنین کردیم، اونچنان کردیم، همراهی با شما می‌کنیم، همراهی با شما کردیم، در بیعت با شما بودیم، پس بنابراین ابلاغ خلافت نمی‌دانم، ولایت ما را، کجای ما را بدید برای ما بنویسید، که امام اون پاسخ را دادند. خب امیر رو ما میفهمد الان تو این شرایط اینا مقابل من ایستادن، حق مسلمی که خودشون پذیرفتن برای من به ظاهر، دارن منازعه میکنن، میخوان بگیرن این حق رو از من. اما این یه قصه دیرینه است که آثار جراحت اون و زخم اون بر جان و قلب من 25 سال است که وجود دارد. چی؟ فبالله به خدا سوگند، ما زلت مدفوعا عن حقی مستعصرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. امام میفرمایند به خدا سوگند، از زمانی که رسول خدا جان داد و خداوند جان پیامبرش ستان، از همون لحظه، منذ قبض الله، از همون لحظه این که جان پیامبر ستانده شد، من علی از حقم دور شدم و حق من از من گرفته شد. فوالله به خدا سوگند. گاهی بعضی ها مایلن که بدونن در نهج البلاغه امام به صراحت به بعضی از مسائل، بله خب این موارد زیاده، این مواردی که امام تصریحاً اشاره میکنن به حقانیت یا عدم حقانیت خلافت، فرمود به خدا سوگند، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، لا یزال آن به آن من از حقم دفع شده بودم، حق من رو واستاندن، مستعصرا علیه، استیصار کردن دیگران رو بر من، یعنی مقدم داشتن بر حق من دیگران را و حق من رو به دیگران ترجیح دادن، واگذار کردند. منزقا وز الله و نبیه، از روزی که پیامبر جان داد، حتی یوم ناس هازا، این ماجرای محرومیت و مظلومیت من از حقم از روز جان دادن رسول خدا آغاز شد تا امروز. تعبیر امام خیلی عجیبه، حتی یوم ناس هازا، تا امروز که روز مردم است که به نزد من آمدند، تا امروزی که خود این مردم با باز هم در شفشقی خدمت دوستان خوندیم که حضرت فرمودند با چه شتاب و اشتیاقی مردم حمله کردند به سوی من برای بیعت با من. امروز هم که خود مردم با این پشتوانه جدی اجتماعی به نزد من آمدند، باز امروز هم گروه و جماعتی همت کردند تا حق علی را از علی بستانند و او را جدا کنند و دور کنند از حقش و دیگران را بر حق او غالب و چیره کنند. فرمود حتی یوم الناس هذا. خب من این خطبه را خوندم خدمت دوستان، به همین مقدار هم بیشتر نیاز به شرح و بسط نبود، بعد تاریخی خطبه روشن و آنچه از خطبه استفاده کردیم به عنوان نکات کلی تر، سیاست امیرالمؤمنین در صلح و جنگ. علی با کسی می جنگد که اعراض از حق می کند با حق می ستیزد، با کسی میل می کند و صلح دارد که میل به حق می کند و تابع حق است امیرالمؤمنین. امام ملاحظات سازشکارانه جماعتی رو در برخورد ندارد، با نهایت جدیت و قوت و شجاعت آنجا که لازم باشد به صحنه می آید و مقابله می کند. امیرالمومنین از خود جامعه برای امنیت بخشی، برای آسایش اجتماعی، برای دفاع از باور و عقیده مردم استفاده می کند، از خود مردم مقابل زیاده خواهان و مقابل فزونی طلبان استفاده می کند و به صحنه می آورد، همان گونه که فرمود و مشخص و روشن شد. و در این حال یه مهری هم بر مظلومیت خیش در طی دوران پس از رحلت نبی مکرم امیرالمؤمنین میزند و یه تصدیقی میکند که آری، من همان مظلومی هستم که از حق خود دور مانده و حقدها و حسدها و بسیاری از مسائل تا امروز هم هنوز برای من جاری است و باقی. و من خطبه له علیه السلام، خطبه شماره 7. و من خطبه له علیه السلام، این هم از خطب نورانی امیرالمؤمنین است که به دلیل کوتاه بودن این خطبه را من میگم که در این نوبت این دو خطبه را با هم خدمت دوستان عزیز گفته باشیم. البته در یه چند جلسه همین طوره 2 تا 3 خطبه رو شاید باید در یه نوبت خدمت دوستان بگیم، اینها خطبه های کوتاه تری است. اما عنوان این خطبه که باز این خطبه هم از عجایب بلاغات سخن امیرالمؤمنین است، یعنی به حدی که این رو در غریب الحدیث در نهایه ابن عسیر می نویسد، این رو زمخشری در ربیع الابرار به عنوان متن ادبی زیبای آدمانه عجیب فصیحانه بلیغ می نویسد، امیرالمؤمنین موضوع بسیار حساسی رو در نهایت زیبایی و بلاغت مطرح می کنند. با ایجاز خاص علوی عنوان اینه، این خطبه یضم حضرت یضم فیها اتباع شیطان، تابعان شیطان رو در اینجا مورد نقد قرار میدهد امیرالمؤمنین و شیوه برخورد شیطان با اتباع و تابعان خودش. فوق العاده تکان دهنده است عزیزان این خطبه، عجیبه و استدعا میکنم که این از اون خطبه هاییست که باید، من گمان میکنم روز یک بار انسان این رو بخونه، هفته یک بار این خطبه رو بخونه حفظ کنه. این 4-5 قطعه چیزی نیست که نتونه انسان حفظ کنه، این رو ترجمان اون رو حفظ کنه حداقل، اگر متن رو نمیتونه در حافظش بسپارد. اینها تابعان شیطان چگونند؟ حال روزشون چیست؟ اتخذ و شیطان لامره ملاک و اتخذ هم له اشراک. کل مطلب یعنی سخت و خوردهی که بعد ما میگن شرح همین دو کلمه است، دو جمله است. اتخذ و شیطان لامرهم ملاک، تابعان شیطان کسانی هستند که شیطان را برای امور خیش ملاک قرار داده. تمام، دقت کنید عزیزان، خداوند سبحان اتخذ و شیطان اولیاء من دون الله میگوید گروهی اتخاذ کرده اند شیطان رو ولی خودشون به جای خداوند، غیر اله به جای خداوند سبحان شیطان رو ولی خودشون قرار دادن. تعبیر قرآن اینه، انسان ها دو گروه میشن، یا تحت ولایت خدا یا تحت ولایت شیطان. اونها که تحت ولایت حضرت الله هستن که الله ولی الذین آمنو، اینها کسانی هستن که پایه ملاک معیار قوام امر زندگی اونها خداست، رضای الهی، سخط الهی، امر خداوند، نهی خداوند، پسند الهی و ناخرسندی خداوند سبحان. اینها نگاهشون اینه. اونهایی که ولایت خدا رو قبول کردن نگاه میکنن که یار چه میپسندد و از حال روز خودشون رو در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی با این معیار به محاکات میکشن و عیارگیری میکنن، میسنجند، عمل میکنن. این هم شد تحت ولایت خدا و الله و ولی الذین آمنوا. اما نقطه مقابل گروهی هستند که از ولایت الهی خارج شدند، شیطان رو گزیدند، میلها و خواسته های شیطانی جان و وجودشون رو پر می کند و سازش شیطانی است که معیار انتخاب و رد این هاست. سلائق شیطانی و ابلیسی در وجودشون رخنه کرده است و اینها با همون شیوه عمل می کنند و رفتار می کنند که حالا شرح زیبای ایجاز اون رو از زبان امیرالمؤمنین می بینیم که چقدر دقیق این جملات رو امام همین جمله رو توضیح می ده با کلمات بعدی خودشون. فرمود اتخذ الشیاطین لامرهم ملاکا. ببینید اتخاذ از ماده اخذ یعنی گرفتن، اما همیشه عرض کردیم در تفسیر اتخاذ گرفتنی است با عمد، قصد، اختیار. کسی نگوید لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که با ما چنین کرد. کسی نگوید که شیطان چه بلایی بر سر ما آورد. تا زمانی که ما دست بیعت به سوی شیطان دراز نکنیم، شیطان هیچ غلطی نمیتواند بکند. عزیزان، این ما هستیم چه دست به شیطان میدهیم. ما تولی میکنیم، میپذیریم حاکمیت و ولایت شیطان رو، بعد اون لجام میزنه. تا زمانی که انسان پا به شیطان ندهد او رکب نمیزند. این ما این که زیر بار شیطان میریم، شیطان سواری میگیرد، بعد میبرد هر جا که خاطرها هست. قانون خداوند این از شیطان سلطه بر بندگان خدا ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطه شیطان بر کسانی است که تولی شیطان میکنند، یعنی میپذیرند، انتخاب میکنند شیطان را. دروغ رو به جای راستی، خیانت رو به جای امانت، ربا رو به جای بی، زنا رو به جای نکاح و و و برو تا آخر، ظلم رو به جای عدل. کسانی که میپذیرند خطوط شیطانی، انتخاب شیطان و سلائق شیطان رو به جای گزینه های الهی، منکر رو به جای معروف در یک کلمه بپذیرند، اینها پذیرفتن تولی شیطان. دیگه کار این میشه که الان میخوانیم خدمت دوستان. لذا امیرالمومنین از فعل اتخاذ استفاده میکنه. فرمود اتخذ شیطان لامرهم. این تابعان شیطان کسانی هستند که شیطان رو برای امور خودشون به عنوان ملاک انتخاب کردن. یعنی معیار و عیار، اساس و قوام کار، محوریت کارشون سلاطه شیطانی است. از اون طرف کار دو سویه است دیگه. یحبونهم و یحبونه. با خدا، خدا دوست می‌دارد، اینا دوست می‌دارن، اطاعت می‌کند، خدا می‌پذیرند. فذکرونی اذکرکم. با شیطان هم همینطور است. و اتخذهم له اشراکا. و شیطان اینها رو اتخاذ میکنه برای خودش به عنوان اشراک. اشراک میتواند دو جمع باشد، یعنی میتونه جمع شریک باشه، میتونه جمع شرک باشه. اگر شریک باشد معنا برای ایزان روشن است، یعنی اینها هم جزو همکاران شیطان پذیرفته میشن. اما معنای دوم زیباتر است، شرک یعنی دام، طعمه. و شیطان اینها رو به عنوان دامها و طعمهای خود در وجود، در میان انسانها انتخاب میکنه. اینها با معیارهای پسند شیطان، از گزینه شیطان نمره قبولی میارن، میپذیرد چون شیطان، و چنین حالتی برای اینها دست میده. و اتخذهم له اشراک. حالا این جمله رو امام شرحش میدن و بازش میکنن، همین دو جمله ای که عرض کردم، این انتخاب، اینها انتخاب اونا. عجیبه. میتونم بگم به جرأت ما در متون اسلامی این تعبیر رو نداریم. فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم. بعد چطور میشه؟ شیطان بازه، 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 یه بیزو، بیزه، تخم. شیطان بازه تخم میگذارد. من اول متن رو بگم. تخم میگذارد و فرخه، فرخه به معنای جوجه به دنیا آوردن. و این تخمی که شیطان میگذاره باز میکنه شیطان این تخمش رو فی صدورهم. کجا تخم گذاری میکنه شیطان؟ تو جانهای اینها. بعد این تخمی که در جان اینها میگذارد شیطان بازش میکند این تخم رو، تبدیل به جوجه میشه. و دب، بعد اون جوجه شروع میکنه به حرکت. دب یا دب و دبیب، جنبندگی، حرکت، راه افتادن. و درجه بالا میاد، پله پله رشد میکند. فی حجورهم، در دامن اینها، در وجود اینها. بعد فنظر به اعینهم، الله اکبر، شیطان میبیند با چشم اینها، یعنی چشم اینها نظرگاه ابلیس هست. و نطق به السنتهم، و شیطان سخن میگوید با زبان ایشان، یعنی اون چه اینها میبینن عین نگرش شیطانی است، با اون چه بر زبانشون جاری میشود نیست مگر سخنان پلید شیطان. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم همین رو خیزی بدید برگردم و باز عرض کردم از زیباترین سخنان ادیبانه امیرالمومنین استفاده میکنین، حقیقت مهم رو بازگو میکنه. شیطان تخم میگذارد در جان این اتباعش، فی صدور اینا، بعد این رو جوجهش میکنه. یعنی چی؟ اولین گامی که شیطان به سراغ انسان ها میاد اگر به او میدان بدهن، کار خودش رو شروع میکنه چیست عزیزان؟ ایجاد وسوسه فی صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان با القاء وسوسه، یعنی بذر وسوسه رو در جان انسان ها میپاشد، تخم وسوسه رو در جان انسان ها القا میکند و میافکند. حالا اینجا انسان ها هستند که در قبال این بذر، در قبال این خیالات، در قبال این وسوسه‌ای که القا میشه از سوی شیطان، که شب و روز این القاعاتش رو متوجه انسان ها میکند، دو حالت دارند. یا اینکه استقبال میکنند، سرخوش میشن با این وسوسه شیطان، با این القاعاتی که میاد به جانشون اندرون میدود. یا نه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اهل تقوا هنگامی که شیطان میاد، گروه شیاطین میان و اینها رو میخوان دچار آسیبی بکنن، به اینها یه صدمه بزنن، وارد بشن تو وجودشون، بخوان القاء وسوسه ای بکنن، تذکر به سرعت به خود میان و تمیز میدن وسوسه رو از الهام، راهکار سوء شیطان رو از پیام خوش الهی، پایان اون رو، نتیجه اون رو، تیرگی وسوسه رو به زیبایی تحلیل کامل میکنن در ذهنشون. برو این دام بر مرغی دگر، که عنقا را بلند است آشیانه، به تمام قد می ایستند مقابل وسوسه شیطان و از جان و دل خودشون قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق دور می کنند و برون می افکنند. اما اون گروه دیگه وقتی وسوسه میاد، تخم گذاری میشه، عکس العملی نشان نمیدن، نشأه میشن از وسواسی که به جانشان آمده است. نتیجه این میشود که این وسواس ها جان میگیره تو وجودشون، پا میگیره، میشه فرخه، جنبنده میشه، جوجه میشه، یعنی تولید میشه. بعد دبه، حالا میاد تو وجودشون این افکار، اوهامات، خیالات، وسواس، شراره ها و زبانه های افکار شیطانی تو وجودشون ریشه میدمانه. این دیگه جوجه شده از فعال، حالا دبه به حرکت در میاد، پر میکنه قلب و ذهن و خیال و شب و روز، و بعد درجه اوج میگیرد، اینا پخته میشه، پرورده میشه، این خیالات تبدیل به تصمیم میشه، این اوهامات تبدیل به انتخاب میشه، عزم میشه تو وجودشون. بعد چه اتفاقی میفتهد؟ حالا این وساوسی که آمد و بذر اون در جان، با یه القایی، با یه صحنه دیدنی، با یه برخوردی، با یه شبهه، با یه کلام تو دل ایجاد کردن از زبان یه شیطان صفت که پیام شیطان رو منتقل می کند، تبدیل شد به یه تولیدی، یک جوجه ای شد و یعنی بال گرفت و بال و پری در وجود یافت و رشدی پیدا کرد و جایی در دل انسان پیدا کرد، آن با آن تحویل گرفت این رشدان، حالا این تبدیل میشه به فرایند عمل، از عالم ذهن و خیال میاد بیرون، نظره حالا میبیند، اما این نگاه نیست مگر نگاه شرارآمیز، نگاه به جان مردم میکند، نگاه به مال مردم، نگاه به ناموس مردم، با نگاه تیز شیطانی، غضب شیطانی، ریب شیطانی، شکوک شیطانی و پشتوانه شیطانی و ابلیس نگاه به مطالب میکند، بغض‌آلود، چین‌آمیز، بدون انصاف و حق نگری. این تبدیل به فرایند عمل میشه. فنظره به اعیانهم و نطق به السنتهم، دیگه اون اوهامات و وساوس تبدیل میشه به گفتار. یعنی نگاه میکنید، میشنوید این مطالب، چیزی جز پلشتی، شرافرینی، نکبت موج نمیزنه تو این سخن و کلام که پشتوانه اون دب و درجه است، اون تخمی که در وجود آمد و رشد کرد و به حرکت در آمد، دیگه حالا تبدیل شده به فرایند عمل که داره خودشو نشان میده به این شکل. حالا به اینجا که میرسه، فرکب به مزلل، شیطان اینها رو وارد میکند به زلل و لغزشگاه ها، دیگه اینها در اختیار شیطان هست. اون تعبیری که اشاره کردم بالا این مقطع که وقتی گفتیم استحوذ علیهم الشیطان، گفتیم استحوذ و استحواذ به معنای مهار کردن حیوان، گردن یه حیوان رو وقتی میتونه کسی بگیره با قدرت نگرش داره، این استحواذ کرده است این حیوان، حاو با دال زال، حاو کرده این حیوان رو، دیگه بعد این در اختیاره دیگه، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شنیدید وقتی حضرت سوال کردن پدر چی شد بالاخره سر و کارتون با این مردم؟ سید الساجدین از سید ردا سوال کردن روز عاشورا، قبل از ظهر عاشورا، دمدم ظهر، فهمدن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، دیگه اینا اسیر شیطان شدن، کامل در اختیار شیطان قرار گرفتن، دیگه یاد خدا از وجود کسی که چنین میشود به طور مطلق رفته است، فانساهم ذکر الله. نتیجه این میشه، فرمود فرکب بهم الزلل، دیگه اینها رو میبرد و سیرشون میده تو زلت ها و لغزش ها و لغزشگاه، و زین لهم الخطل، همان که خدا در قرآن میگه زین لهم الشیطان و اعمالا، بعد شیطان تزیین میکنه برای اینها خطل رو، خطل به معنای خطا، به معنای اشتباه، به خصوص هنگامی که بیشتر وجهه گفتاری دارد، هم در رفتار هم در گفتار، به گفتار بیشتر گفته میشه، یعنی فساد القول، فساد العمل میشه خطل، خبل، قتل، بعد کار زشت و عمل شنیع و گفتار زشت و ناپسند در نظر اینها میشه عین زبلی، زرنگی، تیزی، درایت، سودجویی، منفعت، فرصت طلبی. زین لهم الشیطان و اعمالهم، دیگه اصلا دیدگاه عوض میشه، شخصیت عوض میشه، از ارزش ها عوض میشه، حقایق عوض میشه، باورها عوض میشه، شخصیت عوض میشه، معکوس میشه، همونی که باز خود حضرت تو نهج البلاغه به معاویه نسبت داد، گفت این شخص معکوس، مرکوس، باوجگون، باوجگون. زین لهم الخطل، حالا میشه فعل من قد شرکه و شیطان، میدونید محصلش چی میشه؟ محصل دیگه این رفتاری که داره انجام میده، این چه فعلی، چه کاریست؟ فعل من قد شرکه و شیطان، دیگه این انسان کسی است که شیطان شریک وجود اوست. نخوندیم تو آن شارکم فل اموال ول اولاد، شیطان مشارکت میکنند با جماعتی در مالشون، در فرزندشون، یعنی چه شرکتی؟ فکر و سرمایه از شیطان، عمل، اجرا از اینها، مضاربه میکنه شیطان با اینها، مایه رو شیطان میدهد، فکر رو شیطان میده، برنامه رو، تر رو شیطان میده، اینها هم اجرا میکنه، میشه شرکت. دیگه به جایی میرسن که اینها شریک و شیطانند، فعل اینها و رفتار اینها فعل من قد شرکه و شیطان فی سلطانه. اینا کسانی که در اختیار خودشون دیگه کاملا شیطان رو شریک کردن، او فرمان میدهد اینا اجرا میکنن، میگه بزن میزنن، بکش میکشن، ببر میبرن، بخور میخورن، دیگه اینا فقط در حال اجرا خواسته های شیطان با سلطه و اختیاری خدا بهشون داده است، تنها خواسته های شیطان رو پیاده میکنن. و نطق بالباطل علی لسانه، و شیطان جز به باطل بر زبان اینها سخن نمیگوید. این شیطانه که داره میگه. ببینید الان من برمیگردم خدمتون، نیاز به حرف داریم اینجا. همونی که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، اینی که شک نکنید بعضی از انسان ها تجسم شیطانن. داره امیرالمومنین رو توضیح که زبانشون میشه شیطان، گوششون میشه شیطان، چشمشون میشه شیطان، فکرشون میشه شیطان، میشن تجسم شیطان. در جام آزنم الله من ذالک، خداوند حفظ کنه ما رو از شیطان و شیطان زدگان و شیطان صفتان. ملاحظه میفرمایید که در این خطبه یه مروری دوباره داشته باشه، اون نکات اساسی رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان. امیرالمومنین به اولین نکته‌ای که اشاره می‌کند در ساز و کار ورود شیطان در وجود انسان، همون مراحلی رو که گاهی ما در مباحث گفتیم مشاهده می‌کنید. یعنی وقتی میاد شیطان سراغ ما عزیزان، دیگه این با تمام قد و قامت نمیاد، این با تمام پیشنهادها با آخر خط رو دیدن نمیاد، بلکه از همون وساوس ابتدایی نکند چنین باشد، شاید هم نباشه، با یه وسوسه. حالا این چه اشکال داره؟ حالا این کی گفته مثلا؟ حالا این یه لب زدن مگر چه اشکالی داره؟ حالا پزشکا هم که چیزی ندارن گفتن این کمش یا زیاده، اگر مثل انگشت بزنید تو دهانه چه اشکالی داره؟ این کجا کبد تو از بین میبره؟ اینقدر که کبد تو از بین نمیبره دیگه. خدا رحمت کنه بزرگی، خدا رحمت کنه، میگفت زهر کم کشنده نیست. حالا این بالاخره اینطور. ببینید اینو تو همه زمینه‌ها عزیزان، این یه بار دیگه صد بار که نمیشه. مگه ما چند بار میخوایم داماد بشیم؟ دامادی ما یه شب، حالا اگر زدیم خوردیم ریختیم چه اشکال داره یه شب؟ بعد فردا هم که توبه میکنیم مثلا، فرض بفرم، این چه اشکالی داره؟ اگر من این یه نوبت بعد هزار جور کار خیر انجام میدم، حالا زیر میز روی میز اینا همه رو جبران میکنم، بعد چی میشه؟ خب مثلا ببینید از این وساوس شیطان اینطور وارد میشه، یعنی از یه القا، هر کسی در حد و قد و توارع و جایگاه و مسیر و انتخاب خودش، القا وسوسه میکند ابتداعا. بازه این مرحله گام اول است، تخم گذاری میکند، بعض رو میپاشه شیطان تو زمین وجود ما. دل ما رو به عنوان، دقت کنید، آشیانه وساوس خودش انتخاب میکند، تخم گذاری میکنه تو این آشیانه جان. وای وای القلبو حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیدایی ندار طلعت اوست، میشه جایگاه و خانه تخم وساوس شیطان. این دل، این صدره که میشه محل بیزه و تخم شیطان و افکار شیطانی، میاد بعض رو میپاشد، تخم گذاری میکند. حالا گام دوم، ما نه مقابله کردیم، نه مقاومت کردیم، نه حساسیت نشان دادیم، نه سعی کردیم برانیم از وجودمون، بعد طبیعی این تخم در وجود ما، در گرمای وجود ما چه شد؟ باز شد، تبدیل به جوجه شد. یعنی شیطان توانست وساوس خودش رو گام دوم تو وجود ما به ثمر برسونه. ثمره این تخم چیه؟ جوجه است دیگه. باز هم نه مقاومتی، نه خبری، گام دوم طی شد، به گام سوم میرسیم. گام سوم چیه؟ گام سوم دبه و درجه فعال میکنه اینها رو دیگه، اینها رو فراگیر میکنه تو وجود ما، جدی میکنند. یعنی که تو شبهای قبل میخوندیم که خود ان شیطان یجری من بنی آدم مجرا الدم، چند هزار کیلومتر تو بدن ما رگ و مویرگ خونی داریم، شیطان به اون گونه وساوس خودش رو جاری می کند تو وجود، اگر کسی راه مقابله با او را نداند و عمل نکند. دب و درجه فراگیر می کند. گام سوم دیگه حمله شو گسترده می کنه، حرکت می کنه این وساوس، اوج می گیره این وساوس، میاد تو وجود انسان، پر می کنه شب و روز را، پر می کنه فضای ذهن و خیال را. به دنبال اون گام چهارم آغاز میشه. نظر به عیونه. حالا اینها پشتوانه هر عملی چیست؟ فکر، ذهنیت، باور، سلیقه، قلب، درون. حالا شروع میشه تولیدات بیرونی، یعنی مولد میشه دیگه این بذر ها، این شیطان تولید شد، حالا مولد میشه، ثمرات خارجیشو به بار مینشاند. نظر، جالب اینه که اولین نکته ای که امام اشاره میکنن در به بار نشستن وساوس شیطان کجاست؟ نظر به اعیونه. دیگه این چشم میشه چشم شیطان، چون از این منظر و ورودی است که دریچه های ادراک رو شیطان چیکار میکنه؟ تصرف میکنه، در اختیار میگیره. دیگه دید شیطانی است، نه دید رحمانی. میبیند آن چرا که کمک میکند به تغذیه شدن اون جوجه ها، به رشد کردن اون بذرهای پسپسه درونی باز. و نظر به عیون و نطق به السنته. بعد از چشم نوبت چی میشه؟ نوبت زبان میشه. من هم اینجا استفاده اخلاقی میکنم، مشخص میشه که خب ابتداعا قدم اول ما عزیزان بدون تردید طهارت نفس در قبال شیطان. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر دیر به جنبیم این وساوس میاد ریشه میکنه، بعد برون افکندنش دشوار، توی کردن دل از اینها بسیار صعب. اما اونی که مراقب هنگامی که وسوسه میاد که میکشدش به پلشتی ها رذائل، هوشیارانه به تزکیه رو میکند، تشخیص میده، مراقبه، پناه میبره به خداوند. و این رو من خیلی خودمانی و راحت عرض میکنم، آنی و کمتر از آنی نباید غافل باشیم از خودمون عزیزم. هیچ گمانم نکنیم که من به کجا رسیدم. بالاخره دلبسته کلام خدا هستم، دلبسته سخن امیرالمومنینم. کجا میروم، چه میکنم؟ از یه منفذ کوچک خدا میداند به عظمت امیرالمومنین وارد میشه. کسی که گمانی از اون نمیکنید، آن میکند که گمان اون نمیکنید. وقتی میاد یه قفلت اندرون میشه وسوسه. از گفت همیشه مراقب بود، همیشه ملتفت باشیم، همیشه به هر صدا، همیشه به هر نگاه، همیشه به هر کلام، همیشه به هر تغذیه که به جان و دل وارد میشه، صافی های قوی جدی خودمون رو بگذاریم و مراقب باشیم تا بتونیم حاشیه امن این جان رو حفظ کنیم و نگه داریم و این طهارت دل بیاید که حرم امن خدا باشد. که باز هم روایاتو در رمضان خدمتتون خوندم که جناب موسی میدانی عرش من کجاست؟ یا رب کجاست عرش؟ قلب المؤمن، عرش الرحمن، قلب انسان مؤمن عرش خدای رحمان است. حالا این قلب مؤمن که عرش خدای رحمانه بشه مزبله و مرتع شیطان. وای از کجا تا به کجا؟ دل یکی منظریست روحانی، خانه دیو را چه دل خانی؟ از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. بگی میشه این تو باخت تو قمار زندگی این دل رو؟ گام اول جان رو عزیزان به تمام مراقبت ها سپاردن در قبال وساوس و اون طهارت دل و جان و نفس رو. دوم از سخن امیرالمومنین استفاده میکنم، چشم را به تصرف ابلیس ندادن. سوم نطق و زبان رو مهار کردن، از دست شیطان به در آوردن و به رحمان سپاردن و به خداوند سپاردن. فرک خب این شد سه مرحله. ابتداعا آمد بذر پاشید، تخم گذاری کرد، دوم جوجش کرد، سوم دب و درجه برکت در آمد، فراگیر شد، چهارم تبدیل شد به فرایند فعلی، به قول و به دیدن و به گفتن، حالا اوج گرفتنش چهارم، فرکب به مزلن، دیگه به اوج میرسانه تو تمام زلل جمعه، تو تمام زمینه های لغزش. پنجم زین لهم الخطر، دیگه تمام شد، دیگه هیچ زشتی نمیماند الا برای چنین کسی تبدیل به زیبایی میشه، هیچ پلشتی نمیماند الا افتخار میشه، افتخار میکنه بهش، اصلا این کاری کردیم، این کاری کردیم، این کاری کردیم، اصلا منتشرش میکنه، دیگران رو جذب میکنه، دیگران رو باز میدارد از روششون و دعوت به این جهت میکنه، همانی که در جامعه بشری میبینیم اشکال مختلف اون رو. و زین لهم الختن، بعد امام فرمان بله دیگه، این به این بله پنجم که رسید، این دیگه فعل من قد شرکه شیطان تی سلطانه، این همونی که خدا میگه، این همون کسی است که دیگه مشارکتش با شیطان کامل و دقیق و تمام شد، او شد مجری، شیطان شد طراح، شیطان مهندس طراح و ناظر، این هم مجری و عمله، کار رو پیدا میکنه، پیاده میکنه آنگونه که شیطان میخواهد. و نطق بالباطل علی لسانه، دیگه جز باطل در زبان و وجود چنین کسی دیده نمیشود و نخواهد بود. اینی که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، در تفسیر چه عرض کردیم خطوه رو که جمعش خطواته، گفتیم گام، فاصله بین دو قدم رو میگن گام. بعد سوره مبارکه نور اشاره کردم خدمت دوستان، در جاهای دیگه که این آیه بود اشاره کردیم، یعنی سیاست گام به گام، شیطان طراح سیاست گام به گام هست در اهداف خیش، قدم به قدم میکشد عزیزان، تو هر مرحله اگر گرفتیم مچ شیطان رو و به عنایت الهی به ولایت خداوند رفتیم، مسئول میمونیم از گام های بعدی، کوتاه آمدیم ضربه بعدی رو قوی تر میخوریم، کوتاه اومدیم ضربه بعدی رو قوی تر، تا جایی که دیگه ختم الله علی قلوبهم میشه و دیگه فلما ازاغو ازاغ الله، رفتی رفتی دیگه، تموم شد دیگه، کاری بر نمیاد. و کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب سعیر، قانون قطعی خداست که اگر کسی ولایت خود به شیطان، به اختیار خود به شیطان بدهد، او را به سوی دوزخ و قهر نار الهی سرازیر خواهد کرد. این پایان کار. بسیار عجیب این خطبه، تعابیر شگفت‌انگیز، محتوا فوق العاده کارا. امیدوارم که انشاءالله همونطور که عاجزانه تقاضا کردم دوستان این خطبه رو بخونید خودتون، باز این رو مرور کنیم، تکرار کنیم، باشد که شهد سخن امیرالمؤمنین چنان به جان درآید و بنشیند که سیانت و محفوظیتی در قبال این قدار بند و این شیطان به همه ما و نفسهای ما انشاءالله از سوی خداوند عنایت شود. این دو سخن امام بود، ششم و هفتم در نهج البلاغه که خدمت عزیزان گفته شد. انشاءالله باز هفته آینده ادامه خطب رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا در این ایام بسیار خوش ذوالقعده، این ایامی که بالاخره تمام این ماه رو نگاه میکنیم رنگ و بوی رضوی دارد، به خصوص برای شما عزیزان و مجاوران بارگاه قدس حضرتش، پروردگار امیدواریم به برکت این ایام دلهای ما بیش از بیش به حضرتت نزدیک بگردن انشاءالله. پروردگار جانهای ما را از وساوس شیطان، تصرفات شیطان، با آبروی امیرالمؤمنین مصون بدار. به جان ما و نفس ما نیروی مقابله با شیطان و شیاطین رو در این چند صباح عمر عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.